بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها تن از دانشجویان معترض به انتخابات و بسیجیان روز گذشته در دانشگاه تهران درگیر شدند. دادستان کل کشور معترضان به نتایج انتخابات را تهدید به شدت عمل کرد. و آمریکا و روسیه مصمم به توافق بر سر معاهده جدید کاهش سلاح هسته‌ای هستند. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه صبح به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری در اروپای مرکزی که صدای ما را از اونجا میشنوید. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی در بامداد چهارشنبه 18 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 9 دسامبر سال 2009 میلادی. با این امید که روزی پر از موفقیت و نشاط در انتظارتون باشه، مجله صبحگاهی را آغاز میکنیم. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود، شامل بخش های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. طبق معمول مجله صبحگاهی رادیو فردا ابتدا به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان میریم با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر. به گزارش رسیده روز گذشته میان صدها تن از دانشجویان معترض به انتخابات و افرادی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران آنها را دانشجویان بسیجی خوانده در دانشکده فنی دانشگاه تهران درگیری‌های روی داد. این درگیری‌ها پس از اعتراض‌های وسیع دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو رخ می‌دهد. این خبرگزاری و دیگر رسانه‌های طرفدار دولت امروز همچنین عکس‌هایی را با چهره مجید توکلی از فعالان دانشجویی که روز 16 آذر در دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت شد منتشر کردند که بر سر او روسری و چادر پوشانده شده است. مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا گفت هدف از انتشار این عکس‌ها تضعیف روحی دانشجویان و خرد کردن شخصیت آنهاست و رسانه‌های طرفدار دولت به ابزاری امنیتی تبدیل شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با تهدید معترضان به نتایج انتخابات گفت از این پس اگر کسی دستگیر شد خانواده‌ها حق گله ندارند، چرا که مردم بیش از این تحمل نداشته و دستگاه قضایی از این پس مهلت نخواهد داد. آقای محسنی اژه‌ای که در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌گفت، همچنین افزود از این پس به شدت با کسانی که به گفته وی برخلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کرده و آن را برهم زنند، برخورد خواهد شد. فرمانده ارشد ارتش آمریکا گفت ایالات متحده و روسیه مصمم هستند که به توافقی در زمینه تدوین معاهده جدید به جای پیمان استارت 1 برای کاهش سلاح هسته‌ای دست یابند. پیمان استارت 1 در سال 1999 میلادی میان دو کشور امضا شد و مهلت آن جمعه گذشته به پایان رسید. دریاسالار مایک مولن، رئیس فرماندهی ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، از ارائه جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات دو طرف خودداری کرد ولی گفت مسئولان امنیت ملی دو کشور در حال بررسی این موضوع هستند. پیمان استارت 1 هر دو کشور را موظف به کاهش تسلیحات هسته‌ای خود تا میزان 1/4 می‌کند. باراک اوباما و دمیتری مدودیف، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در نشستی که ماه جولای حدود 5 ماه پیش برگزار شد، موافقت کردند که هر کشور تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را طی 7 سال آینده بین 1500 تا 1675 عدد کاهش دهند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تهدید کردند که اگر ایران روند مذاکرات بر سر برنامه‌های اتمی بحث‌انگیزش را مسدود کند، با اقداماتی تازه مواجه خواهد شد.
شاهین بشری و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله صبحگاهی را ادامه میدیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. رد پیشنهاد نخست وزیر ترکیه برای میانجیگری در بحران اتمی ایران با غرب از سوی جمهوری اسلامی، استقرار ماموران نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه تهران برای مدتی نامعلوم در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی، بازداشت مجید توکلی در روز 16 آذر در گفتگو با یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نگاهی به 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد اداری و گزارش های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نخست وزیر ترکیه برای میانجیگری در بحران اتمی با غرب را رد کرده. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که برای گفتگو با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد، روز دوشنبه پس از دیدار با باراک اوباما اعلام کرد که آماده است برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی با غرب میانجیگری کند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به نوشته خبرگزاری‌ها روابط گرمی با رهبران جمهوری اسلامی دارد، پیشنهاد میانجیگری دولت خود در مسئله اتمی ایران با غرب را در گفتگو با پرزیدنت اوباما مطرح کرده است. آقای اردوغان در گفتگو با خبرنگاران نیز قطعنامه هفته پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت جمهوری اسلامی را تصمیمی شتاب‌آلود نامید و گفت بر این باور است که دیپلماسی تنها راه برخورد با برنامه اتمی ایران است و ترکیه تا آنجایی که این برنامه هدف‌های صلح‌آمیز داشته باشد با آن مشکلی ندارد.
Bir diğer konuda nükleer program İran'la ilgili biz kendilerine özellikle şunu ifade ettik.
نخست وزیر ترکیه در اشاره به محتوای گفتگوهایش با پرزیدنت اوباما گفت: ما به رئیس جمهور آمریکا گفتیم که حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماسی بهترین راه خواهد بود و ترکیه آماده است تا در این مورد با ایران گفتگو و حتی به عنوان میانجی عمل کند. ولی در تهران رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرد. در واشنگتن آقای اردوغان بر این نکته هم تاکید کرد که ترکیه مخالف وجود سلاح‌های اتمی در منطقه و در کشورهای همسایه است. با این حال به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی مانند رویترز و خبرگزاری فرانسه، اردوغان در ماه اکتبر گذشته با ابراز نگرانی غرب را متهم کرده بود که در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نامنصفانه عمل می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که جامعه جهانی می‌کوشد تا مسئله اتمی ایران را حل بکند و اطمینان یابد که جمهوری اسلامی مقررات و هنجارهای بین المللی را محترم می‌شمارد.
I believe that Turkey can be an important player in trying to
آقای اوباما گفت که به باور وی ترکیه می تواند نقش مهمی در قرار دادن ایران در مسیری درست ایفا کند. به نظر می رسد که در اجرای این نقش واشنگتن و آنکارا نقطه نظر مشابه و موافقی دارند، ولی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بیدرنگ میانجیگری احتمالی ترکیه را رد کرد و فرصت دیگری برای حل مسئله مشکل آفرین اتمی از راه‌های دیپلماتیک را نادیده گرفت.
رد پیشنهاد نخست وزیر ترکیه برای میانجیگری در بحران اتمی ایران با غرب از سوی جمهوری اسلامی در گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بود که شنیدید. عزیز الله رجب‌زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز سه‌شنبه از استقرار ماموران این نیرو در اطراف دانشگاه تهران برای مدتی نامعلوم خبر داده. او گفته که نیروهای انتظامی تا زمانی که در داخل دانشگاه تهران تجمعاتی صورت می‌گیرد به منظور جلوگیری از کشیده شدن این تجمعات به خارج از محیط دانشگاه در اطراف دانشگاه تهران مستقر خواهند بود. این سخنان همزمان با درگیری روز سه‌شنبه در داخل دانشگاه تهران توسط دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و گروه‌های که از سوی رسانه‌های اصولگرا دانشجو نامیده شدن ابراز شد. در این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز سه‌شنبه تهدید کرده که دستگاه قضایی از این پس نسبت به اخلالگران اغماز نخواهد کرد. مهدی فتح‌پور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان درباره استقرار نیروهای انتظامی در اطراف دانشگاه تهران به بهروز کارونی چنین میگه:
من تعجبم از اینه که مسئولین انتظامی و مسئولین رژیم که خودشون زمانی بعضی هاشون در جنبش‌های دانشجویی شرکت داشتن در دوران رژیم پیشین و این شرایط رو دیدند و میشناسن این پدیده ها رو، چطور امروز اصلا چشمشون اینقدر بسترس و متوجه نیستن این روش ها تأثیر معکوس میگذاره. وقتی قوای انتظامی دور و بر دانشگاه رو بگیرن شاید بشه که مثلا بعضی وقتا از جکسن تظاهرات جلوگیری بشه، این کار صورت خواهد گرفت. درسته خب با سرکوب و دستگیری و زدن و اینا ممکنه دور دامنه بعضی اعتراضات رو بگیرد، ولی نتیجه این میشه که اعتراضات وقتی وجود داره در محیط دانشگاهی، این اعتراضات در شکل‌های دیگه‌ای به حیاتش ادامه میده. دانشجوها با هم صحبت میکنن، دانشجوها نشریه خواهند داشت، دانشجوها بحث را میندازن، دانشجوها در جاهای مختلف تجمع میکنن و به دلیل وجود این نیروهای انتظامی هر تجمعی هر لحظه اینا رو در مقابل خودش میبینه. هر تجمع کوچیکی ممکنه هر لحظه جرقه بشه. وقتی یک جرقه در چنین شرایطی یک چنین جرقه بخوره، در اون صورت اعتراضاتی که به وجود میاد ده ها برابر گسترده‌تر از اعتراضاتی که در دورهای قبل صورت گرفته. فکر میکنم این صحبتایی که ایشون کردن، اگر بخواد قوای انتظامی چنین برخوردهایی رو با دانشجوها پیش ببرن و بخوان پلیس مستقر بکنن و از این گام به گام در این جهت جلو برن، نتیجهش فقط گسترش تظاهرات و عمق یافتن و رادیکال‌تر شدنش.
غلام حسین محسنی جدید دادستان کل کشور هم در یک کنفرانس مطبوعاتی بر لزوم برخورد شدید با کسانی که اقدامات ضد امنیتی و اخلالگران انجام بدن تاکید کرده. این صحبت‌ها و تهدیدها درست یک روز پس از تظاهرات روز 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه‌های شهرهای ایران بوده. شما این صحبت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صحبت‌های آقای اژه‌ای بیش از همه چیز نشون دهنده اینه که اونها انتظار داشتن که روش‌های سرکوبگرانه، روش‌های تهدید، کارهایی که در این مدت صورت گرفت، تهدید بود، انواع و اقسام تهدیدها به کار گرفته شده بود، انواع و اقسام تمهیدات به کار گرفته شده بود که جلوی این تظاهرات گرفته بشه و کارهایی نبوده و اونها تعجب کردن یا انتظار بود یا نداشتن که یک چنین اعتراضاتی به این گستردگی صورت بگیره. و صحبت‌های ایشون متأسفانه نشون دهنده اینه که گویا مسئولین رژیم متوجه نیستن که قش دانشگاهی از چه چیزی ناراحته و تصور میکنند با تهدید و سرکوب و اینها میشه یک چنین نارضایتی رو جلوش سد زد. این صحبت ها فقط نتیجهش اینه که اعتراضات در اشکال مختلف به حیاتش ادامه بده و در ابعاد بزرگتری در یه مقاطعی بتونه خودش رو ظاهر بکنه.
در جریان تظاهرات روز دانشجو، یکی از حوادثی که روی داد تظاهرات گروه های زیادی از افرادی بود که در رسانه های اصولگرا به عنوان دانشجو معرفی شدند که به درگیری با دانشجویان معترض پرداختند. روز سه‌شنبه هم این درگیری‌ها به نوعی ادامه پیدا کرد در دانشگاه تهران به همین شکل. فکر می‌کنید که این درگیری‌ها چه ریشه‌ای می‌تونه داشته باشه؟
متأسفانه همه خبرها حاکی از اینه که مسئولین اومدن یک تعدادی از افرادی که دانشجو نیستند رو هم تحت عنوان بسیجی به دانشگاه فرستادن که نیروی بیشتری بتونن در مقابل دانشجوها قرار بدن. این کار به این شکل بسیار کم سابقه است در ایران، چون ابعاد و نتایج عملی اون و گسترش آشوب و اختشاش در دانشگاه و به تبع اون در تمام شهر رو به دنبال خواهد داشت. و ما این کار رو مثلا اگر بخوایم سابقه تاریخی ببینیم، سال 42 یعنی در زمان رژیم شاه در سال 42 یه بار این اتفاق افتاد. یعنی اومدن یک تعدادی از رنجرها رو آوردن به نام دهقان‌ها و روستاییان که می‌خوان دفاع بکنن از رژیم، ریختن تو دانشگاه، دانشگاه رو زدن، استادا رو زدن و دانشگاه رو بستن. نتیجه اون کار طبیعتاً منجر به این شد که اعتراضات در اشکال گسترده‌تری ادامه پیدا کرد و این مسئله به یک نقطه منفی برای حیثیت رژیم در تمام کشور تبدیل شد. در دوره انقلاب فرهنگی این کار صورت گرفت و افراد از سرتاسر شهر جمع شدند، تحت عنوان کمیته‌ای، تحت عنوان مدافعین رژیم حمله کردند به دفاتر دانشجوها و به دنبال اونها پاسداران اومدن از اونها حمایت کردند. ولی حداقل اون بار اونها به اسم دانشجو این کارو نکردند، رسما به عنوان کسانی که میخوان جلوی فعالیت‌های دفاتر دانشجویی رو ببندن عمل کردند. ولی این بار این کاری که صورت گرفته مقداری جدیده. امیدوارم که مسئولین تجربیات قبلی رو در نظر بگیرن و متوجه باشن که این اقدامات نتیجهش فقط بر علیه رژیم و بر علیه آرامش کشور خواهد شد.
گفتگو بهروز کارونی بود با مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، درباره استقرار نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه تهران برای مدتی نامعلوم. اما مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک، روز 16 آذر و پس از ایراد سخنرانی برای دانشجویان هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شد. اما خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به نیروهای امنیتی در خبر خود آورده است مجید توکلی که پیش از این عکس او در بسیاری از تجمعهای دانشجویی به عنوان نماد مقاومت جنبش دانشجویی توزیع می‌شد، روز 16 آذر با لباس زنانه و در حال فرار به دست ماموران امنیتی بازداشت شده. مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با حسین قویمی عنوان فرار با لباس زنانه رو تلاش برای خراب کردن وجهه فعالان دانشجویی میدونه و اونو رد میکنه. مرتضی سمیاری:
واقعا حذف کردن یک صورت مسئله از شما با یک دانشجوی منتقد که مسئله داره در دانشگاه حرف خودش رو میخواد بزنه، شما اجازه نمیدی که او با حد در حال بتواند در درون جامعه نقش خودش رو بازی بکنه. بعد که این واقعا شخصیت یک دانشجو سوال ببری در صورتی که یک بحثی رو مطرح بکنه که به هیچ عنوان از نظر عقلانی اصلا قابل پذیرش نیست، یعنی به هیچ عنوان با هیچ معیاری همخوانی نداره، و سعی بکنی که شما این جنبش رو به تمسخر بکشی، این جنبش رو به انحراف ببری. اینها رو من واقعا میذارم به عنوان یک از طرف یک رسانه‌ای که واقعا تعهد نداره و نمیتونه نقش خودش رو خوب بازی بکنه و درگیر بازی‌های امنیتی شده و نهایت کار اینها کامل مشخصه، یعنی که بازندگان اصلی آنها هستن. مردم ما خیلی خوب تشخیص میدن.
پس آقای سمیاری، چرا به گفته شما دست به چنین کاری زده شده و تصویر مجید توکلی با چادر و مقنعه در خبرگزاری فارس منتشر شده؟
متاسفانه این دولتی که روی کاره به دنبال این هستش که دروغ رو در درون جامعه تجویز بکنه، به دنبال این هستش که دروغ رو در درون جامعه، این بیشخصیت کردن افراد، زیر سوال بردن کرامت انسانی و شأن انسانی رو زیر سوال ببره، و این نوع رفتارها نهایتا به خودش ضربه میزنه که همین گونه هم که زده، این مشروعیت که از دست داده رو که مردم ازش نگرفتن. این دولت قبل از اینکه حتی انتخابات برگزار بشه به خاطر این رفتارهایی که میکرد مشروعیت خودش از دست داده بود و هیچ کسی حرفی اینها رو باور نمیکرد. شما دیدید که وقتی که این آقای احمدی در اصفهان سخنرانی کرد، حرف‌های او به صورت تمسخرآمیز در جامعه پخش شد و نشان داد که همه نسبت به این مسئله سخنرانی ایشون در درون اصفهان اعتراض کردن، باعث عصبانیت مردم شد. خب وقتی که رئیس جمهور شخص اول اجرایی یک مملکت یک همچین اینگونه برخورد میکنه، دیگه از یک رسانه‌ای که در سطح پایینی قرار داره که دستمایه بازی‌های امنیتی هم هستش، خیلی انتظاری وجود نداره.
گفتگوی حسین قویمی بود با مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در مورد بازداشت مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک در روز 16 آذر. اما روزنامه حیات نو هم توقیف شد. هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار بیانیه معرفی نشدن مدیر مسئول رو دلیل تصمیم خود مبنی بر توقیف دائم روزنامه حیات نو اعلام کرده. 4 روزنامه حیات نو، اعتماد، اسرار و آفتاب یزد، 3 روز پیش نیز تذکری کتبی دریافت کرده بودند تا از انتشار مطالبی که ذهنیت جامعه را نسبت به برخی اختلاف سلیقه ها مشوش میکنه بپرهیزند. اما جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مژ میشنوید.
بار دیگر با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات در تهران روزنامه دیگری توقیف شد. این بار قرعه فال به نام روزنامه حیات نو اجتماعی افتاد. روزنامه حیات نو که با صاحب امتیازی هادی خامنه‌ای، برادر کوچکتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، اولین شماره‌اش را در خرداد ماه سال 79 منتشر کرد، بعد از 3 بار توقیف موقت، این بار توقیف دائم شد. در بیانیه دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات آمده است که روزنامه حیات نو اجتماعی پس از برکناری مدیر مسئول آن توسط صاحب امتیاز، فاقد مدیر مسئول قانونی بوده است که در این مورد و به دلیل آنچه سایر تخلفات شکلی و محتوایی نامیده شده، تذکرات کتبی و شفاهی متعددی دریافت کرده است. 3 روز پیش از توقیف، روزنامه حیات نو و 3 روزنامه دیگر از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر کتبی دریافت کرده بودند. وزارت ارشاد در تذکر خود هشدار داده بود مطبوعات داخلی از انتشار مطالبی که ذهنیت جامعه را نسبت به برخی اختلاف سلیقه ها مشوش می کند بپرهیزند. روز شنبه روزنامه حیات نو در صفحات نخست خود سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی را بازتاب داده بود. تیتر اصلی روزنامه حیات نو روز سه شنبه نیز به برگزاری مراسم 16 آذر ماه در فضایی امنیتی اختصاص داشت. به گفته لیلا سعادتی از اعضای هیئت تحریریه روزنامه حیات نو، هادی خامنه ای ساعتی پس از دریافت حکم توقیف روزنامه در میان خبرنگاران و کادر فنی روزنامه حاضر شد و توقیف دائمی این روزنامه را رسما اعلام کرد. لیلا سعادتی در مورد سخنان هادی خامنه ای میگوید:
خامنه ای فقط به این موضوع اشاره داشتن که توقیف روزنامه ها فضا رو برای توسعه سایت ها باز میکنه و اینکه مردم برای کسب اطلاعات بیشتر به ماهواره ها رو خواهند آورد. توقف روزنامه ها این اجازه رو میده که ماهواره ها در بین خانواده ها رواج پیدا کنه یا اخبار غیر رسمی اینترنتی. این پیشنهاد رو داشتن به مسئولان که یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنم به موضوع و فضا رو برای استقبال مردم از ماهواره‌ها ببندن.
بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 88 تا کنون، روزنامه‌های اعتماد ملی، آرمان، سرمایه، خبر و فرهنگ آشتی توقیف شده و یا انتشارشان را متوقف کردند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد این روند توقیف نشریات در ایران میگوید:
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی نه تنها طی 6 ماه گذشته تقریبا، که در طی 12 سال گذشته با ایجاد این گونه تضییقات فقط ضربه و خسران جبران ناپذیری به فرهنگ و جامعه ما وارد میکنه، وگرنه نتوانسته از جلوی آزادی بیان و اطلاع رسانی رو به ویژه به این شکلی که ما شاهدش هستیم بگیره. متاسفانه دیروز روزنامه‌ای که پیش از این اخطار بهش داده بودن، روزنامه حیات نو، توقیف شد و این در مجموع 14 روزنامه است که در طی ماه‌های اخیر توقیف می‌شود.
کارشناسان رسانه‌ها معتقدند که ممنوعیت انتشار اخبار لطمه جدی به روزنامه‌نگاری در ایران می‌زند. رضا معینی در این مورد می‌گوید:
سال‌هاست که ما از داشتن رسانه این مستقل و نه خصوصی محروم بودیم. این عملاً برای جامعه عواقب ناگواری به بار آورده. این منجر به آن شده که روزنامه‌نگارانمان اعتماد به نفس خودشون از دست بدن. ویژه در طی ماه‌های اخیر تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن. ضرباتی که این به جامعه، فرهنگ ما و آینده میزنه بسیار خطرناکتر تا مسائل کنونی و فوری. چون دیروز ما شاهد بودیم علارغم آنکه از چند روز پیش عرصه‌های اطلاع رسانی رو تنگ‌تر کرده بودن، محدودیت ایجاد کرده بودن، اما اخبار تظاهرات و اعتراضات مردمی حداقل در سطح جهانی به شکل گسترده‌ای این اطلاعات منتشر شده. آنچه که میماند آن است که ایران فقط از داشتن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که بتوانند آنگونه که باید خبرها رو تحلیل کنند و در اصل صحت و سقم اخبار رو مشخص کنند و اطلاع رسانی سالمی به مردم ارائه بدن محروم میشه.
هیئت نظارت بر مطبوعات در بیانیه خود در مورد توقیف روزنامه حیات نو اجتماعی بر وظیفه ملی و رسالت مطبوعات در قبال سرنوشت و اراده ملت تاکید کرده و نوشته است: انتظار دارد مدیران رسانه‌ها با برخوردی مسئولانه، ایجاد فضای همگرایی و همدلی در کشور را اولویت کار خود قرار دهند.
توقیف روزنامه حیات نو در گزارشی از رویا کریمی مشت. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید در قم، خواستار تفاهم گروه‌های اکثریت و اقلیت پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. آیت الله مکارم شیرازی ضمن تاکید بر لزوم برخورد با افرادی که او عده معدودی آشوبگر خیابونی نامیده، افزود بالاخره اونها 13-14 میلیون هستند و افراد این کشورند. اشاره او به هواداران میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. این مرجع تقلید با اشاره به اینکه در کشورهای دیگه با 2 میلیون و 3 میلیون مخالف می‌نشینند و مذاکره می‌کنند، گفت باید نشست و مذاکره کرد و شرط آن هم ایجاد یک فضای آرومه. حسن شریعت مداری، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان، در خصوص سخنان آیت الله مکارم شیرازی به بهروز کارونی چنین میگه:
امروز ایشون رو باید به عنوان کسی که بسیار عملگراست و احساس خطر کرده در موقعیت فعلی، مقدمش رو برای حل این اختلافات گرامی داشت، هرچند که فکر نمی کنم که جناح مقابل اطمینان زیادی به ایشان برای حل اختلاف داشته باشد.
با توجه به نقش آیت الله مکارم شیرازی در میان جناح اصولگرا، چه تأثیری این صحبت ها میتونه داشته باشه؟
در جناح مقابل دو گرایش به چشم میخوره در بین اصولگرایان. یکی اصولگرایان معتدل هستند که میگویند آقای خامنه ای رو به رهبری بپذیریم، انتخابات رو قبول کنیم و رسمیت حکومت فعلی رو مورد نقاش قرار ندیم. مسئله بر سر تندروی های آقای احمدی نژاد هست و این است که باید ایشون رو تعدیل کرد و با جناح مقابل بر اساس این مواضع به مذاکره نشست. از یک سوی دیگر جناح تندرو اصولگراها که آقای احمدی نژاد و دوستانشون هستند، میگویند که هیچ احتیاجی به مذاکره نیست، مخالفین رو باید از نظام جمهوری اسلامی به بیرون راند، آنها تبدیل به اپوزیسیون غیرقانونی نظام شدند و باید با اونها برخورد قانونی کرد و دستگیر و مجازاتشون کرد. بین این دو اختلافات بسیاری است، ولی طرف مقابل، یعنی اصلاح طلبان، آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی اصولا انتخابات را تقلب میدانند و همراه با ملتند و حاضر نیستند که بر اساس اصولی که آقای مکارم به اونها اشاره میکنه بر سر یک میز بنشینند و اینها رو بپذیرند. یعنی انتخابات رو به هیچ وجه جناح مخالف نمیپذیرد تا بر اساس پذیرفتن صحت انتخابات پای میز مذاکره بنشینه.
و خب حالا فکر میکنید که واکنش حاکمیت نسبت به صحبت‌های آیت الله مکارم شیرازی چه باشه؟ و در این حال آیت الله مکارم شیرازی در مورد طرح وحدت ملی یا آشتی ملی هم صحبتی کرده که گفته باید نوعی آتش بس اعلام بشه و مذاکرات شروع بشه.
وحدت ملی اساسش اگر صحیح تلقی بشه این هست که حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودشان به رسمیت شناخته بشه، به آراء اونها احترام گذاشته بشه. اگر چنین باشد وحدت ملی حاصل میشه و کوچکترین نتیجه اون این هست که وقتی عده زیادی از مردم ایران انتخابات رو صحیح نمیدونند، باید یک انتخابات آزاد و منصفانه مجدد برقرار بشه. وحدت ملی که آقای مکارم تا کنون اشاره کرده، اگر چیزهایی در نظر داره که نگفته ما نمیدونیم، ولی اون که گفتن این است که ما ولی فقیه رو به رسمیت بشناسیم، کلام ایشون رو کلام نهایی بدانیم و ایشون هم که انتخابات رو پذیرفتند بنابراین آتش بس بدهیم و در یک آرامشی انتخابات رو بپذیریم، حال بر سر غنایم مانده صحبت کنیم و گروه اقلیت هم مقداری از امتیازات رو بگیره. گروه اقلیت در نظر ایشون آقای کروبی و موسوی و خاتمی است. ایشون دعوا رو به یک دعوای شخصی تقلیل میدن، در صورتی که اینطور نیست. باید به راحل هایی که امثال آیت الله منتظری ارائه میدن بیشتر توجه کرد.
گفتگوی بهروز کارونی بود با حسن شریعت مداری، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، در مورد سخنان اخیر آیت الله مکارم شیرازی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
امروز چهارشنبه 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد اداریه. در سالهای اخیر دامنه فساد اداری گسترده تر و تعداد مفسدان اداری نیز بیشتر شده است، تا بدانجا که فساد اداری نیز اکنون به دغدغه های اساسی سازمان ملل متحد افزوده شده. بیشتر می شویم در گزارشی از الهه روان شد.
بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در آغاز پیام خود می نویسد که امروز چهارشنبه 9 دسامبر سال 2009 روز جهانی مبارزه با فساد اداری با این شعار برگزار می شود: نگذارید فساد اداری توسعه و پیشرفت را نابود کند. بانگیمون می افزاید: وقتی بیت المال به تاراج می رود کجاست پولی برای ساختن مدرسه، بیمارستان و جاده؟ وقتی کمک های خارجی به حساب های خصوصی و شخصی واریز می شوند، این بازسازی و عمران آنچه که کمک برایش در نظر گرفته شده است که بلا تکلیف می ماند. این فساد اداری است که داروها و یا داروهای تقلبی را به بازار آزاد می برد. دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مناسبت این روز می افزاید: فساد اداری حاصل و ثمره تصمیمی شخصی است و اغلب انگیزه آن زیاده خواهی است. در حمله فساد اداری به یک جامعه، این توسعه و تکامل نیست که تنها مصدوم و مجروح است، که فساد اداری دزد انتخابات است، سیطره قانون را کاهش می‌دهد و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد و آنگونه که در سال‌های پیش دیده‌ایم بر روند اقتصاد جهانی نیز تأثیری عمیق و جدی دارد. اما همزمان می‌افزاید: خوشبختانه راهی برای مبارزه با آن هست. معاهده سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد اداری قوی‌ترین ابزار قانونی برای مبارزه است. بانگیمون می‌نویسد: این فرایند جدید که در کنفرانس دول جهان در دوحه بنیاد شد، بدین معنی است که از این به بعد دولت‌ها بر اساس نوع رفتار و اقداماتشان در مبارزه با فساد مورد سنجش قرار خواهند گرفت و نه بر اساس قول‌هایی که می‌دهند. بنابر آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، سازمانی با اعتبار فراوان جهانی، ایران در سال 2009 میلادی از نظر شاخص فساد اداری 27 پله سقوط کرده است و اکنون در رتبه 168 جهانی قرار گرفته است، جایی در میان فاسدترین ها، در میان کشورهایی همچون سومالی، افغانستان، میانمار، سودان و عراق. اما به گزارش این نهاد کمترین فساد اداری را می توان در کشورهایی از جمله نیوزیلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس شاهد بود. این گزارش سازمان شفافیت بین المللی اعتراض مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را به دنبال داشت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مناسبت امروز می نویسد: در روز جهانی مبارزه با فساد اداری از همه مردم جهان می خواهم که به نهضت مبارزه با فساد بپیوندند و یکایک شما را ترغیب می کنم که قول دهید که هرگز نه رشوه دهید و نه رشوه بگیرید. شما این را آویزه گوش کنید و جهان مکانی پر صداقت تر خواهد شد و ما به اهدافمان برای توسعه و رشد و تحول در این هزاره دست خواهیم یافت.
به ثانیه های پایانی مجله صبحگاهی نزدیک میشیم. تازه ترین خبرها رو راست ساعت 9 صبح خواهید شنید. همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا نمیفتم به پای تو نمیمیری برای من همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه که در بسته قلبم باز با دستای تو باشه باز با دستای تو باشه شمای مهتابی و بارونی وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم بارون که میباره باز یاد تو میافتم از غم من و غم تو تب من و تب تو همه بی فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا
به رادیو فردا گوش می کنید.
میشینه روی برفا میسوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه سخته اون کسی که گفت واسه چشات میگیره بره و دیگه سراغی از تو و نگات نگیره خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل طلایی کاش مجازات بدی داشت توی قانون شب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی بیوفا عاشق اون کسی که جون تو براش گذاشتی خیلی سخته چیزی رو که آتی شب بود یادگاری صبح بلند شو ببینی که دیگه دوستش نداری
خیلی سخته
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر مدام یا گهگاه صدای سوت، زنگ و یا وزوزی را در گوش خود می شنوید، به تینیتوس مبتلا هستید. تینیتوس به معنای آن است که شنوایی آسیب دیده، چرا که صدایی که می شنوید وجود خارجی ندارد. علت پیدایش تینیتوس روشن نیست، اما فرض معتبر موجود این است که سلولهای شنوایی چنان آسیب دیدند که علائم غلطی را به مغز ارسال می کنند، علائمی که مغز آنها را صوت تعبیر می کند. برخی داروهای مسکن می توانند سبب بروز تینیتوس کوتاه و گذرا شوند، اما از آنجایی که تینیتوس می تواند حتی نشانه بیماری دیگری هم باشد، حتما با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر صدای صوت را در یک گوش می شنوید و روزها هم ادامه می یابد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
همیشه مثل و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار، تا نذاره آب فرار، این دلو با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار، به دل دارم یه دال زار، همیشه مصدقی قرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشمره، تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار، سخت میکشن قطار قطار، یه دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، شقایقه این روزا خیلی عاشقه، اسباب شوق دیدنت باز میمونه به انتظار، باز میمونه به انتظار، از گل یاس و برگ بی روی حریرای سفید، چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار، مثل یه دشت و سبززار، به دل دارم یه لاله زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، سوار تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا، بلا واسه تقاف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار دل دارم یه لال زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لال زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز 16 متر برابر با 17675 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میشم خاک پات ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اصفهان گفت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
راز قد کشیدنت رو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم. میزنن تو زیر ساقت واسه لحظه های رستن، ریختن آب زیر پات هی منو شستن و شستن، توی سرما و تو گرما واسه تو نجات هم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلا تمامی. برگای سبز تو بردن توی پاییز و زمستون، ساقتو به من سپردن، سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم، ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالا مغرور تا بشینم جای خورشید، تن به سایه ها نمیدم بس هرچی سختی دیدم، انقدر زج کشیدم تا بار دوم رسید، بذار آدم ها بدونن میشه بیهود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون رو بوسید، بذار